أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. این مطالبی که عرض میشه بیشتر سیره عملیه پیامبر و اخلاق عملی پیامبر که یک خواهیم از اونها قوانین کلی به دست بیاریم و یه مقدار از این جزئیات همینجوری سریع میخونیم و میگذرونیم تا انشاءالله بعدش مباحث مفصل بیاد. در جلسه قبل عرض شد که این از اخلاق اسلامی دور نیست. بالاخره اگر خانم خودش اقدام کنه و خودش خواستگاری کنه از مرد، چیزی بدی نیست، چون حضرت خدیجه خودش از پیامبر خواستگاری کرد و خیلی کار خوب بسیار بجا انجام داد با بهترین خلق خدا، ازدواج کرد. میارزه بالاخره چه جایگاهی، چه مقامی، چه توفیقی، چه خدمتی موفق شده با این انتخاب که برخلاف سنت معمول بشر مرد باید اقدام کنه، باید خواستگاری کنه. حالا این حضرت خدیجه برعکس، خودش اقدام کرد و خودش خواستگاری کرد و خودش هم خواست و این اتفاق مبارک و میمون افتاد. حالا ما میگیم برای عموم الناس هم خانم هم باید حق انتخاب داشته باشه، فقط آقا نیست. خانم انتخاب میکنه که باب دلش هست و اخلاقش میپسنده و خانوادش و همه چیزش انتخاب میکنه، ولی خانم هیچ انتخابی نداره، بشینه باید تا کسی بیاد و خواستگاری کنه و بالاخره قبول میکنه. به انتخاب حق انتخاب نداره، شوهر بهتری انتخاب کنه، مؤمنتری انتخاب کنه. خب حالا این مسئله هم قبلا عرض شد. نکته بعدی این است که از اخلاق اسلامی به دور نیست که اگر خانم بزرگتر از آقا باشه، زن بزرگتر از مرد باشه، چی بدی نیست. یه همون کاری که پیامبر انجام داد و خانومی انتخاب کرد که از او بزرگتره، حضرت خدیجه. البته حضرت خدیجه سنش 28 سال بود، بنابر تحقیق و پیامبر 25 سال بود. خب از این هم میتونیم درسایی بگیریم. آقایون مثلا در سن 25 سالگی ازدواج کنن خوبه، زودتر هم خوبه. حضرت امیر 18 سالگی بود، پس در حقیقت از همین 18 سالگی تا 25 سالگی سن مناسب برای آقایون که اقدام به ازدواج کنن. خانما هم البته از 9 سالگی که حضرت زهرا ازدواج کرد تا 28 سالگی حضرت خدیجه ازدواج کرد، این سن مناسب ازدواج خانم هاست. از 9 سالگی تا 28 سالگی، حالا امروزه شایع میکنن، تبلیغ میکنن، میگن که اینا نباید بچه ها کمتر از 18 سال ازدواج کنن، کودک همسری بهش میگن و شدیدن به این حمله میکنن. ولحال این است که این درست نیست، خانواده ها بالاخره بچه ای که 9 سالگی عقلش کامل میشه و قدرت اداره زندگی پیدا میکنه، اینقدر تو سرش میزنن، اینقدر تحقیرش میکنن، اینقدر اسباب بازی تو دستش میذارن که باور کنه که بچه است و باید بازیشه بکنه. ولی خدا میدونه، از رو حکمت سن ازدواج را از 9 سالگی قرار داده. واقعا دخترها در 9 سالگی، 10 سالگی، 11 سالگی زن کاملیه، خیلی هم خوب بلده زندگی را اداره کنه، شوهرداری کنه و اگر زود ازدواج کنه میتونه بچه های قوی، چون در سالهای قدرتش، توانش، نیرومندیش بچه های قوی، هرچی سن، حالا چه شوهر چه خانم، سن بالا بره بچه ها ضعیفترن. یه داستانی هست، نمیدونم حالا دقیقا یادم نیست، ولی گویا یه پسری با یکی دیگه اشتباه شده، یکی پدرش پیرمرد بوده، یکی مثلا جوونه، حالا اشتباهی شده و بالاخره اینا نمیدونم کدوم یکی پسر پیرمرد، کدوم یکی پسر جوان. حضرت امیر به هر دو بچه گفت بلند شید. خب اون پسر جوان فوراً بلند شد بدون معطلی، ولی اون که پسر پیرمرده دستش اول رو زمین گذاشت بعد بلند شد. یک ضعفی نشون میده بالاخره، مشخص. حالا این مسئله ازدواج مسئله مهمی است، ولی خب از اخلاق اسلامی بدور نیست که زن بزرگتر باشه، بخصوص اگر شنی، منزلتی یا مثلا ثروتی داشته باشه. بالاخره حالا مرد از یه چیزی قطع نظر کنه، چشم پوشی کنه، ولی خب به منافع دیگری میرسه، ثروت یا اخلاقش یا شرفش، کرامتش، جایگاهش، از اینا بهره ببره. شاید اگر میخواد یکی کوچک بگیره با این مواصفات گیرش نمیاد، ولی یکی بزرگ پخته شده و مثلا از نظر مادیات وضعش خوب باشه و جایگاهی داشته باشه و بالاخره عاقل باشه، و شاید بزرگتر از خودش اگر انتخاب کنه این مواصفات را به دست میاره، بالاخره چیز دیگر را جبران میکنه. خب پس این که حضرت خدیجه 28 سالش بود، پیامبر 25 سالش بود، 3 سال، ولی اولا این عایشه و حفصه و انقدر علیه خدیجه بد گفتن، چون پیامبر خیلی تعلق به خدیجه داشت و همیشه او را یاد میکنه، همیشه به فکر اوست، و اینا برای اینکه از چشم پیامبر بندازن میگن این پیرزن بوده، این قرمز بوده، این نمیدونم 40 سالش بوده، یعنی زمان ازدواجش 40 سال بوده. السلام علیکم و رحمت الله. 40 سالش بوده. فعلا ظاهرا اینا هیچ کدومش درست نیست. حتی حضرت خدیجه اینجور که رفقای ما تحقیق کردن باکره بود، قبلا ازدواج نکرده. اینا میگفتن مثلا قبلا ازدواج کرده، دو تا دختر داره، ولی نه، این همون شایعات و حسادت خانمای دیگه است. به پیامبر اعتراض میکنه، الان یه پیرزنی رفته، شما چرا انقدر ناراحت؟ برای او ناراحتی؟ چرا همیشه به یاد او هستی؟ حالا خدا بهت مثلا دخترای جوان داده. بله، به این شایعات را راه انداختن که این 40 ساله بوده، قبلا ازدواج کرده، و امثال ایناس افتخار میکنن که پیامبر هیچ زنی باکره نگرفت به جز عایشه. بله، ولی درستش این است که حضرت خدیجه هم باکره بوده، سنش هم اونقدرهایی که میگن نیست، 28 سالش بوده. خب ولی مهم این است که این چیز بدی نیست، یعنی از اخلاق اسلامی به دور نیست که انسان مثلا یک خانومی سنش بزرگتر از خودش باشه، ولی خب از طرفی هم چیزهایی داره، امتیازاتی داره که جبران میکنه. حالا انسان مثلا مرد ندار باشه یا خانومیست که دارا باشه بگیره، چه اشکالی داره؟ بالاخره یه چیزی چیز دیگر را جبران میکنه. یا مثلا جایگاهی داره، خانوم سرشناسی، معروف، مشهور، خلاصه مورد احترام، جایگاهی به خاطر جایگاهش از تفاوت سنی چشم پوشی کنه، چه اشکال داره؟ پس این جزء اخلاق اسلامیه. دور از اخلاق اسلامی نیست. هر چه سنت این است که خانم باید کوچکتر از مرد باشه و ازدواجهای موفق هم بیشتر این چنینی نیست، ولی حالا باز اگر خانم دارای امتیازاتی باشه، بزرگتر باشه، اشکالی نداره. یکی از اخلاق نیک، اخلاق خوب خانم هاست، خانم های خوب، این است که همواره همیشه یار شوهر باشه، کمک حال شوهر باشه و شوهر را در گرفتاری های روزگار، مشکلات روزگار کمک کنه. خب این خانم خیلی میتونه مؤثر باشه در انسان، در آرامشش، در راحتیش، در مشکلاتش. اگر خانومی پرتوقع باشه و همه چی بخواد و همیشه بر شوهر فشار میاره و همیشه سرزنش میکنه، او را کوچک میشمره، شما پول نداری، شما فلان نداری، شما مقام نداری، خب این واقعا باعث رنج میشه. ولی اخلاق اسلامی اقتضا میکنه که خانم برعکس همیشه پشتوانه شوهر باشه و هر وقت خونه میاد اگر هم مغموم باشه، غصه‌ناک باشه، مهموم باشه، سعی کنه غصه‌ش برطرف کنه، او را تشویق کنه در کارهاش، او را تشویق کنه و پشتیبان او باشه. و اگر بالاخره یه ماموریتی داره، یه کار بزرگی میخواد انجام بده یا کار خیری میخواد انجام بده، باید خانم حسابی در کنار مرد باشه و او را تشویق کنه، تثبیت کنه در این راه. شما که کار خیر داری انجام میدی، شما به ضعیفان کمک میکنی، شما به فقرا کمک میکنی، شما کار خیر انجام بدی، باید به این کار تشویقش کنه و وادارش کنه این کارها را انجام بده. را هر کاری بلاخره، حتی اگر دنیایی باشه، خب نیاز به صبر داره، نیاز به ستیرایی داره. خب خیلی باید خانم سعی کنه به شوهر روحیه بده، او را کاری کنه که بتونه صبر کنه، مقاومت کنه، کارهاش پیش ببره، انشاءالله تا روزی موفق بشه. پس خانم خوب، این خانم خوب اینجوریه، خانم خوب اینجوریه که در مشکلات مثلا میتونه شوهر را بالاخره راضی کنه، میتونه او را خوشحال کنه، میتونه او را مشکلاتش، غصهش فراموش کنه. بله، حالا مثلا اتفاقای داستانای زیادی نقل میکنن، مثلا یک کسی پسرش از دنیا رفته و شدیداً ناراحته، میاد مثلا خونه، حالا این خانم به جای این که اظهار ناراحتی کنه، بیاد به شوهر بگه که این پسر خدا به ما داده و خدا هم نظرش این است که از ما بگیره، آخر ناراحتی نه، انتخاب خدا است، حتما مصلحت، حتما حکمت، حتما خدا مثلا جایگزین میکنه. این حرفا، این کلمات در این جور بحران ها خیلی میتونه موثر باشه. بس چیزی که انتظاری که از زنها از خانمها می رود این است که یار و پشتیبان مرد باشه و تشویقش کنه، وادارش کنه به کارهای خیر، وادارش کنه به صبر، تحمل، بالاخره بردباری و همینجا. یه روایتی داریم از پیامبر می فرماید که از رجل الامیر و المرأت الوزیره، مرد رئیسه، امیره، امیر یعنی پادشاه، مرد پادشاه خونه است، خانم وزیر است. که به نظر می رسه این بهترین وصفی که از یه خانواده و از مسائل خانوادگی بهترین وصف شمینه. بالاخره مرد و رجال و قوامون علی النساء دیگه، اینا خودشون قائمت، خودشون متصدی هن، خودشون عهده‌دار هن. قائم یعنی عهده‌دار، عهده‌دار خونه است، عهده‌دار مثلا نیازهای خانواده، عهده‌دار این مسائل است. و خانم هم حکم وزیر داره، هم مرد با او مشورت میکنه، هم بعضی کارها را به او آگذار میکنه. کار وزیر اینه. وزیر خوب قرار نیست که همه کارها پادشاه یا شاه انجام بده، یه مقدار از کاراش و عمده کاراش به وزرا و آگذار میکنه. این هم همینجور همچه حالتی داره که کارها را به خانم‌ها واگذار کنن و با اونا مشورت کنن و بالاخره یه مقدار از مسئولیت اونا باید تحمل کنن به عنوان یه وزیر. الان ممکنه وزیر کارش بیشتر از پادشاهه. پادشاه در رأس فرمان میده ولی کار اصلی خود وزرا انجام میدن. حالا در زندگی خانوادگی هم همینه. حالا مرد مثلا نظر میده، دستور میده، حالا خودش بالاخره نیازها را برطرف کنه و کارهای سخت و کارهای اصلی مثل پادشاه کارهای اصلی خودش انجام بده، ولی کارهای فرعی وزیر انجام بده، یعنی خانم باید انجام بده. خیلی خوب، حالا این بحث تموم شد. چند تا نکته راجع به خانما بود، تموم شد. حالا یه مطلب دیگه است و اون این است که یکی از اخلاق اسلامی در هنگامی که مثلا یکی از نزدیکان، یکی از دوستان از دنیا می رود، یکی از اخلاق اسلامی این است که حالا دوستی، رفیقی، فامیلی، برادری، پدری، پسری، هرچی باشه، یکی از کارهای خوب و از اخلاق خوب این است که قبل از دفن اینایی که نزدیکن، اینایی که مقربن، اینایی که فامیلن یا دوستن، خوبه تو قبر این مرحوم وارد بشه، بره داخل قبر. یکی از اخلاق اسلامی اینه. یکی از اخلاق تلا قبرالان کس سخت شده، طبقه ای شده، ولی جایی که طبقه ای نباشه این خیلی خوب و محسره، تو روحیه هم محسره. بالاخره بره داخل قبر. حالا بعضی ها من دیدم حتی یک چند لحظه ای اونجا دراز میکشه، گویا این خودش یه اثر مثبتی داره، هم در روحیه خانواده مرحوم، هم ممکنه برای خود مرحوم. بالاخره این درست دنیا رفته ولی روحش هست، شاهده و میبینه. به خصوص موقع تشییع جنازه و دفن اصلا حضور داره. در بیشتر مواقع هم نمیفهمه که مرده است، میگه خب من کجا موقعی ببریدم، چی چیزی به مردم خطاب میکنه، من کجا موقعی، من که زندم، چرا ناراحتی، چرا گریه میکنی، همچه حالتی داره. خب این براش یک انسی که اگر رفیقش دوستش بره تو قبرش حالا یک ذکری یا دعایی یا سورهی بخونه، خب این برای او واقعا باعث اونس مونس. بالاخره قبر فقط مال مرده از دنیا بریده نیست، زنده میتونه بره داخل قبر یه روحیه به مرده بده، یه روحیه به خانوادش بده، یه خاطره خوب به مصیبت دار میشه میده و همینجور. پس پیامبر هم مقید بود، هر وقت یک کسی قرار دفن بشه پیامبر شخصا با اون عظمت و با اون همه گرفتاری و کار میرفت داخل قبر، حالا یا میخوابید یا نه همینجوری میرفت پاپا میرفت داخل قبر تا اینکه بالاخره جنازه آماده بشه و آرام آرام بیارن و وارد قبر کنن. خیلی این کار کار خوبیست، کار مطلوبیست. متاسفانه این سنت ها فراموش شده. حالا یه نفر همون دفان میاد میره تو قبر تا بالاخره تلقیم بدن مرده را، این هم خوبه بالاخره، ولی خوبیش این است که دوستانش نزدیکانش این کار را بکنن، هم خودشون عبرت بگیرن بفهمن آخر کارشون کجاست، ببینن لمس کنن از نزدیک، هم برای مرده انسی یا مونسی باشه وحشت را ازش میگیره که ببینه مثلا دیگران هم در اونجا وارد میشن، حالا دعایی قرآنی میخوان. خیلی این نکته تموش. بحث بعدی راجع به ببین اخلاق راجع از روی سیره پیامبر است که پیامبر چیکار میکنه. حالا مثلا این جریان قبر، پیامبر توی قبر خدیجه رفت یا تو قبر ابو طالب هم رفت، خب اینا نزدیکان دوستان، این از زندگی پیامبر الگو گرفتیم به عنوان یک قانون کلی دوستان انجام بدن. چیز دیگری که در زندگی پیامبر و از اخلاق پیامبر به عنوان یک قانون اخلاقی این است که کسی که مصیبت زده این باید آلامش کم کنن، تخفیف بدن آلامش رو، تخفیف بدن، باید بالاخره قدری او را آرام کنن، ناراحتیش را برطرف کنن، یه چیزهایی بگن موجب تسلای خاطرش بشه. حالا این ناراحت و صدار عزیزی از دست داده، حالا مثلا فرض کنید که شاید در ادیان دیگر به جای اینکه تسلیتی یا تذکری، نه هیچ عکس عملی نشون نمیدن، نه اظهار ناراحتی میکنن، نه چی بسا هم خیلی حالا یکی میگفت، من دیدم کلی بشه میگفت، میگفت ما نمیتونیم مسلمان بشیم، بهش میگن چرا مسلمان نمیشی؟ میگه ما نمیتونیم مسلمان بشیم چون ما باید مشروب بخوریم، بخصوص موقعی که یه مرده را میخواییم دفن کنیم، اینا کارهای اینجوری میکنن، موقع دفن مرده مشروب میخورن که فراموش کنن. ولی در اسلام نه، روش های دیگری برای تسلا دادن در اون جریان از دنیا رفتن فرزند پیامبر قاسم یا طاهر، حضرت خدیجه سخت ناراحت بود بخلال پسرشو از دست داد، پسر ارشدش هم هست، از دست داد و خیلی ناراحت بود، گریه کرد، حالا یه مقدار با صدای آرام گریه کرد ولی تاب نیاورد و خلاصه با صدای بلند از حشت بالبکا صدای او بلند شده به گریه کردن و بالاخره فرزند دلبندش، اولین فرزندش پسر هم هست، خلاصه از دنیا رفت، سخت ناراحت شد، شدیداً ناراحت بود، شدیداً دردمند بوده. خب اینجا اسلام روش داره، روشش این است که بعض خوبی ها بعض فواید مثلا صبر کردن، خب این صبر مسئله صبر در اسلام هست. این مثلا شما که مشکل داری، مصیبت داری، خوب صبر کنی. صبر خیلی ارزش داره. الصبر من الایمان کالراس من الجسد. صبر نسبت به ایمان مانند سر نسبت به بقیه بدن. خب ایوفا الصابرون اجرهم بغیر حساب. اینا که اهل صبرن اجورشون بدون حساب و کتاب در روز قیامت داده می شود، بالاخره ثوابشون. این چیزها تو مذاهب دیگر، تو ادیان دیگر نیست، تو دین ما هست که بحث این است که چقدر صبر اهمیت داره. اینا باید گوش زد بشه به اون کسی که مصیبت زده. و ما امتیاز دیگری که داریم در اسلام، بالاخره اون کسی که مرحوم شده از دنیا رفته، به وعده وعیدهای خوبی براش دارن که مثلا این میره توی بهشت با حورالعین، با دوستان، با رفقا، نگران جای نگرانی نیست. خب حالا اینجا پیامبر به حضرت خدیجه چی فرموده؟ فرمود که دوست نداری، آیا راضی نیستی که فردا بری روز قیامت بری و تا در بهشت بیای، بعد ببینی اون پسرت همونی که از دنیا رفته دم در بهشت وایساده، دست شما را بگیره و بهترین جایگاه بهشت شما را ببره. خب این یک تسلای خاطری است. بالاخره اینجور نیست که آدم فکر کنه این مرده دیگه خاصیت نداره، این مرده دیگه منافعی نداره، این مرده و انتظاراتی که ازش بوده الان نیست. نه، انتظارات بهتری هست. دست شما را بگیره و ببره بهشت، بهترین جای بهشت، ما را ببره توی بهشت. پس البته اینا زیاده، پس ثواب صبر یه طرفه، پاداش بهشت یه طرفه، برای بچه، برای همون مرحوم، برای کسی که از دست دادن، و بالاخره رحمت خداوند هم هست. اینا رحمت خداوند شاملش میشه و خدا با او مهربانه، از مادر مهربانتره. این حرفایی که ما در اسلام داریم واقعا باعث تسلای خاطر مصیبت زده ها میشه. خیلی واقعا چیزای با ارزشیه، چیزای قشنگیه. شاید دینای دیگه همچی چیزی ندارن، همچی حرفایی ندارن، یا اصلا ایمان به بهشت ندارن مثل بودایی ها، هندوسی ها، یا حتی ایمان به خدا هم ندارن. خب این ناراحتی هاشون سنگین تمام میشه، این مشکلاتش و مصیبت هاشون. تازه هم حالا این مرده رنج کشیده، درد کشیده، میگیرن میسوزنن، خاکسترش میکنن، یه بلای سرش میارن. بله اینا دینشون این شکلیه، ولی دین ما برعکسه. میگه برو توی قبر و اون مسئله تسلا، یاداوری، یاداوری فواید صبر، یاداوری رحمت خداوند و پاداشای بهشتی برای اون مرحوم، که آدم بالاخره آلامش کمتر میشه. تخفیف ما همه من الان ببینی مسلمان کلن شادابتره، مسلمان امیدوارتره. چرا؟ چون بالاخره یقین داره خداوند مهربانه، یقین داره اهل بیت ما را رها نمی کنه، یقین داره که پیامبر زاد ما میرسه، یقین داره بهشتی در کار هست، یقین داره پاداشایی در کار هست، یقین داره که حتی قبرش میتونه اتکه از بهشت باشه. خب به این ترتیب آدم امیدوار میشه خیلی. بله الان خارجی ها را ببینید، علی‌رغم این که همه چی دارند و ظاهر فریبنده دارند، ترس دارند، دلهوره دارند از آینده، از مرگ، از بعد از مرگ، سخت ناراحتند، هیچ وقت احساس آرامش نمی کنند. و چیز عجیبیه، در خارج اگر کسی 50 سالش شد دیگه خودش حساب میکنه جزو مرده هاست، دیگه تمومه. حالا یعنی ولی خب در دین ما، در دین اسلامی خیلی چیزها باعث امیدواری بشه، خیلی چیزها باعث تسلای خاطر بشه. به همین خاطر مسلمان خوشحاله، مسلمان شادابه، مسلمان خوشنوده، به خاطر ایمانی که به خدا داره، به خاطر اعتقاد و باوری که به خدا داره، به خاطر اعتقادی که به رحمت خدا داره، به پاداشایی که قرار خداوند تبارک و تعالی به بشر عنایت کنم. خیلی خوب، این هم تموم شد. بحث بعدی این است که این نکته هم مفیده و این است که ترغیب خانم ها به ازدواج در صورتی که شوهر مناسب باشه، خواستگار باشه. این جزو اخلاق اسلامی است، جزو دین ما، جزو چیزهای خوب اسلام است که خانم ها را، حتی آقایون خانم ها را تشویق به ازدواج کنند، تشویق کنند برای ازدواج، چون بالاخره این ازدواج، این نهاد خانواده در اسلام خیلی با ارزش است برای محافظت از مردم، از جوانها، دینشون، ایمانشون منحرف نشن، تو کارهای گناهی انجام ندن. چون انسان اگر ازدواج کنه، در روایت داریم که نصف دینش را احراز کرده، یا در روایت دیگر دو سوم دینش را احراز کرده. خب خیلی خوبه. حالا افرادی هستن که مؤسساتی دارن یا بالاخره برنامه هایی دارن برای ازدواج، خیلی چیز خوبیه. تشویق، حتی کمک به ازدواج، این جزو کارهای پیامبر بود. پیامبر خیلی مردم را تشویق میکنه به ازدواج، هر چه مردان چه خانما، به خصوص خانما اگر خواستگار خوب باشه خیلی تشویق میکنه، خیلی در حد بعضی وقتا فشار آوردن، در حد وادار کردن. این هم تموم شد. نکته با اخلاقی بعدی در زندگانی پیامبر بحث نامگذاریه. یه سنتی در قدیم بوده، در زمان پیامبر بوده، خود پیامبر به این مقید بود، ولی الان اثری از این سنت نیست، فراموش شده. خیلی ما پرد شدیم از سنت های الهی، سنت های پیامبران، و اون بحث نامگذاریه. پیامبر اینچنین بود، هر چیزی، تمام داشتهاش، هر چیزی که داره، حالا هم از حیوانات، جمادات، هر چی داره، هر کدوم براش اسم میذاره. یه چوب این قضی داره، پیامبر براش اسم گذاشته، اسمش القضیب. یا مثلا شطرش اسمش العظبا اسم گذاشته، یا الاغش دلدل. و همینجور پیامبر تمام چیزایی که داره، حالا خونش مثلا، اساسیه خونه، اینایی که بالاخره قیمتی داره، ارزش داره، وسیله، حالا امروز مثلا ماشین، یا حتی املاک، زمین، هر چی انسان داشته باشه خوبه یه نامی براش بذاره. برای سلاحش نام داره، سلاح شمشیر حضرت امیر اسمش ذوالفقار است، این اسم مهمیه. یا بالاخره زرهش اسم داشت، و تمام چیزهایی که دارن، حتی اتاقا پیامبر برای اتاقی اسم گذاشته، و برای تمام اساسی خونه تک تک اسم گذاشته. بله، برای تمام دستگاه های مثلا در کشاورزی استفاده میشه، برای تک تک اونها، حالا کلنگ مثلا یه اسم براش گذاشته، یا بیل را یه اسمی براش گذاشته، برای تک تک اونها، یا چیزایی که مربوط به دامداریه، یا چیزایی که مربوط به صنعت هست، تمام اینها براشون اسم میذاره. این یه سنت حزنه است که فراموش شده است. و حتما این کار کار خوبی و اثر داره تا اینکه پیامبر تا این حد مقید بود و همه چیزش حتی مثلا لباسی که میبوشه اسم داره حتی مثلا عمامش عمامه پیامبر اسمش صحاب بوده صحاب یعنی ابر صحاب بود اسمش صحاب اسم داره همه چی نام داره برای هر چیزی بالاخره پیامبر یه اسمی میذاره و نوعاً هم اسمایی که پیامبر میزنه اسمایی است که معانی خوب داره هم به خاطر برکت اون معناست و هم به عنوان یه فعل نیک حالا یه چیز مثلا اسم خوبی حالا مثلا فرض کنید که برای سلاحش اسم پیروز بذاره نصر یا برای پرچمش باز هم یه اسمیست حالا یادم نیست هم توی این مایه هاست به عنوان فعل نیک به عنوان برکت کرامت چیزای خوب اسمای خوب بذاره این یه سنت حالا ما چون این کار را تو عمرمون انجام ندادیم برکت این کار را لمس نکردیم حقیقتش ما خودمون این کار را نکردیم و برکتش را لمس نکردیم ولی اگر کسی این کار را انجام بده و مقید بشه خیلی به نظرم یعنی به نظر بنده حتما یه آثار خوبی داره یه برکت خوبی داره این هم یه سنت یکی از اخلاقای خوب اسلامی خب یکی از اخلاق خوب اسلامی آلام سختی ها ناراحتی های مردم را آدم بالاخره کم کنه با اونا هم دردی کنه با اونا دلداری بده آلامشون ناراحتی هاشون غصه هاشون سختی هاشون یه روایتی داریم که بخصوصا افراد نزدیک پیامبر وارد بر حضرت زهرا سلام الله علیها وارد شدن وحی تطحن بالرحا داشت مثلا جورا گندم که نمی خورن فقط جورا آسیاب می کرد تطحن بالرحا و علیها کساء من اجلت الابل لباسش چی بوده؟ لباسش بالان شتر است حالا یا پوست شتر ولی اجله جلال که میگن یعنی بالان بالان شتر چیزی که روی شتر میذارن این لباس حضرت زهرا بود با اون وضعیت با اون سختی با اون بچه ها با اون کارها خب حالا خانمای امروزی که حاضره یه نیم کیلو گندم آرد کنه اون هم با اون آسیاب های سنگی و دستی و خب حضرت زهرا به سخت بود بالاخره با اون لباس با اون مثلا پالان شتر یه چیزی که روی شتر مندازن و پوشیده به عنوان لباسش فلما نظر الیها وقتی پیامبر حال حضرت زهرا را دید گریه کرد گریست بکا و قال لها حالا این چیزایی که ما داریم در اسلام تسلای خاطر آرام کردن این شریا فاطمه ای فاطمه است تعجلی مرارت دنیا این تلخی های دنیا را تحمل کن نقد این تلخی های نقد دنیا تعجل یعنی نقد یعنی با عجله این تلخی های امروز دنیا را تحمل کن به خاطر نعیم آخرت لنعیم الاخره به خاطر پاداش آخرت است اینا را تحمل کن به خاطر آخرت به خاطر نعیم نعمتهای آخرت است قدن بله اینجا خداوند این آیه را نازل فرمودن وللآخرت خیر لک من الاولا آخرت برای شما از اولا یعنی دنیا بهتر است خیلی خوب حالا این هم تموم شد اینا جزو اخلاق خوبه اسلامی همدردی و تسلا و بالاخره تشویق کم کردن آلام دردها و یه مابیزایی مثلا برای او قرار بده و مابیزایی برای سختی دنیا مثلا نعمت آخرت. این هنر اسلامه. اینا بالاخره سختی همه باید بکشن و همه مردم این سختی ها را دارن، ولی یه سختی مقابلی نداره. اینا که ایمان ندارن، اعتقاد ندارن، باور ندارن، ولی یه سختی میبینید ما بیزا داره. لا بهشت مثلا، نعمتهای آخرت، مقامهای آخرت و امثال اینا. نکته بعدی اخلاق در راه رفتن، اخلاق اسلامی در راه رفتن، راه رفتن پیامبر شاید بشه الگو باشه. فرماید که اذا زاله زاله تقلعن. بله، پیامبر این چنین بود. وقتی زاله یعنی پا برمیداره، پا از زمین برمیداره، با محکم پا برمیداره، با قدرت و با ثبات پا برمیداره. یعنی که انه تقلعن میگه. تقلعن یعنی چی؟ یعنی کسی مثلا پاش توی جایی گیر کنه، حالا توی گلی، توی خاک، و میخواد پاش بکشه. این حالتو این شکل، با این قدرت، با این قوت پاور دارن. بله، و وقتی راه میره پیامبر تکفؤن. یعنی چی؟ وقتی راه میره یه مقدار به طرف جلو متمایل بشه حرکتش. دیدید حالا افرادی مثلا افراد مؤمن متدین، اینا اهل الله هن، خیلی آدم های خوب خوش، تو راه رفتنشون همچه حالتی داره، یه خود حالت خمیدگی دارن یا حالت اینکه به طرف جلو متمایل بشن. و اذا مشا یمشی حونن، وقتی راه میره با آرامی راه میره و نه تند راه میره نه یواش راه میره، یه جوری راه میره که نه گویا نمیخواد آسیبی به زمین برسه. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، این بندگان خدا، اینا وقتی راه میرن هونن راه میرن، یعنی وقتی راه میرن گویا مواظب زمین هم هستن، نه میدون نه خیلی مثلا تند راه میرن، نه خیلی یواش اینجوری لخ لخ راه میرن، نه چیزی متعادل. و وقتی راه میره هر کس نگاه میکنه حدس میزنه از راه رفتنش. اینا میگن هونا، الذین یمشون علی الارض هونا، هون به این معنا یعنی بدون تکلف و بدون اذیت و آزار رسوندن، آسیب رسوندن حتی به زمین. بعد میفرماید که یتابع فی الخطوات، گامها را پشت سر هم مکسی نمی کنه. و که انه ینحط من سبب، که انه چجوری سراشیبی آدمی خود تونتر راه میره و پشت سر هم گام برمیداره. ینحط من سبب، سبب یعنی سراشیبی به این شکل، چطور آدمی که یه ذره شتاب میکنه، یه ذره حرکت میکنه در سراشیبی، چه حالتی راه رفتن پیامبر. بعد از اخلاق پیامبر این است که وقتی میخواد مثلا سمت راست نگاه کنه، سمت چپ نگاه کنه، اینجور نیست که گردنش به چرخونه نگاه کنه، اینجوری سرش نمی چرخونه، ولی کلن کاملاً بدن را می چرخونه، کلن بدنش به سمت راست می بره یا به سمت چپ می بره. اینجور نیست که دزدکی نگاه کنه مثلا لا یسارق النظر، لا یسارق یعنی دزدکی نگاه نمی کنه. اون آدم هایی که مثلا حالا حساب خودشون خیلی زرنگ هستند و بالاخره یک کاسه زیر نیم کاسه، اینا دزدکی نگاه، همه چی زیر نظر دارند، و جستکی همه چی نگاه میکنن، ولی پیامبر این کار رو نمیکرد. اگر قراره به طرفی میخواد نگاه کنه، تمام بدنش هم میچرخونه. خب چلا یا کاملا به سمت جلو میره یا به سمت عقب، یعنی برگشت کاملا با بدن کامل. یقبل جمیعا و یدبر جمیعا، تمام اعضا جوارحش به یه طرف میرن. اینجور نیست که سرش یه طرفه، بدنش یه طرفه، دست نهشه. خیلی خوب، حالا این هم نکته بعدی راجع به نگاه کردن انسان وقتی راه میره یا وقتی وای میسته. مرمید که بیشترین حالتش باید انسان چشم به زیر باشه، همیشه به پایین نگاه کنه، به زمین نگاه کنه و کمتر به بالا نگاه کنه، کمتر به آسمان نگاه کنه. نگاهش به پیامبر چنین بود، نگاهش به پایین، به زمین بیشتر از نگاهش به آسمان است. و بیشترین نگاهش حالت ملاحظه. البته حالا در این معنای ملاحظه اختلافه. بعضی ها میگن که پیامبر وقتی نگاه میکنه با گوشه چشم، ملاحظه میگن گوشه چشم. و چیزی که بنده به نظرم میرسه ملاحظه به این معنا، اگر با طرف نگاه صحبت میکنه و به طرف برای هر مدتی یه نگاهی مندازه و تمام، دوباره چشمش پایین میاره، پایین مندازه، یه نگاهی مثل آدم که خجالت کشیده، همچه حالتیه، مثل آدم خجالت کشیده نگاهش به پایین، حالا یه نگاهی مندازه و یه نیم نگاهی به طرف مندازه که اون مثلا طرف مقابل خیلی در سختی قرار نگیره. همچه حالتی داره پیامبر، به شکل دائم مستمر مداوم به طرف نگاه نمی کنه، سر پایین مندازه و گاه گاهی برای که طرف ناراحت نشه یه نگاهی بهش مندازه، یه تک نگاهی. خیلی خوب، حالا این هم تموم شد. بحث بعدی از جزء اولین اخلاق اسلامی، سلام، ابتدا به سلام، سلام کردن به دیگران، یعنی شروع کننده باشه انسان به دیگران سلام کنه. این جزء نخستین اخلاق اسلامیه. این است که انسان باید مبادرت کنه به سلام کردن، سلام کنه. چون نیست که سب کنه طرف سلام کنه و جواب بده، نه، سعی کنه سبقت بگیره، مبادرت ورزه، زود این کار را انجام بده و بالاخره به هر کسی عبور میکنه باید سلامی هم بکنه. بله، این جزء اخلاق مهم اسلامی. نکته اخلاقی دیگر این است که انسان باید همیشه محزون باشه، قلبش درگیر باشه و سر به هوا و خوشحال و بالاخره میپره و این برابر، نه، حالت سنگینی، حالت وقار، حالت حزن، محزونه، انسان محزونه، انسان مؤمن باید محزون باشه، قدری یه ذره ناراحتی تو چشماش دیده بشه، تازه اگر تبسم کنه، این تبسمش هم بله، تبسمش باید قاطیه با اون غمشه، با اون ناراحتیشه. در روایت داریم که چگونه انسان غصه‌دار نباشه، چگونه انسان ناراحت نباشه، در حالی که خداوند تبارک و تعالی وعده داده همه میرن جهنم و این منکم الا واردها، تمامی شما، هیچ کس از شما نیست مگر اینکه وارد جهنم بشه. کان علی ربک حتما مقضی، یا چیزی که 100% و قطعیست، امر حتمیست، حتم قطعیست، ولی وعده نجات دادن، وعده بهش بردن، رد شدن از صراط، خب حالا اینا ضمانتی نیست، بالاخره حساب و کتاب تو کاره، بالاخره انسان تو دنیا گناهانی مرتکب شده، نمیدونه خدا با این گناهانش میخواد چیکار کنه، آیا میامرزه نمیامرزه، بس همیشه نگرانه، همیشه انسان ناراحته، یه مقدار غصه داره. بله، این هم راجع به اندوناک بودن، همیشه تو فکر بودن. اخلاق بعدی راجع به کلام، منطق. خب فرماید حرف نمیزنه پیامبر مگر در جایی که لازم بود، در جایی که نیاز بود، و خیلی ساکت میشد پیامبر، خیلی پیامبر خیلی از مردم گوش میکرد تا چیزی بگه، بیشتر گوش میکرد تا جایی که بهش گفتن آذانان، بهش گفتن گوشه، این پیامبر گوشه، همیشه میشنوه. مردم میان غصه هاشون، درد هاشون، مشکلاتشون، نواقصشون، همه رو به پیامبر میگن ریز و درش. پیامبر هم نشسته همه حرفای اینا رو گوش میده. به همین جهت پیامبر بیشتر ساکت بوده تا سخن بگه و صحبت کنه. ولی اگر هم صحبت کرد، اینجوری نیست که دهانش رو کامل باز کنه. یه یفتح الکلام و یختمه به اشراقه، با دو طرف دهان صحبت میکنه و سعی میکنه که دهان رو کاملا باز نمیکنه، ولی یتکلم به جوامع الکلم، سعی میکنه کلماتی بگه که پرمعنا و خلاصه فصلا، حالا چوری که فاصله بندازه بین حق و باطل، حرفاش به این شکله، جدایی بندازه بین حق و باطل است، و کلماتش کم، پر محتوا و پر معنا، هیچ اضافه ای نداره. کوتاهی هم نمیکنه، یعنی مثلا حرفش را نصفه بگه، جمله هاش را نصفه بگه، نه، تقصیر هم نداره. بالاخره حالا خیلی مثلا اعراض میکنه از مردم یا جدا میشه، دور میشه از اونا، حرفاشون رو گوش نده، نه اینجوری بوده و نه بالمهین اخلاق بدی داره، مثلا طرف حس کنه که اخلاقش خیلی خوب. حالا این تموم شد. نکته بعدی تعظیم و نعم است. پیامبر همیشه نعمتهای الهی را تعظیم میکرد، برای نون مثلا به خصوص خیلی ارزش قائل بود. مثلا اگر پیامبر یه تکنانی رو زمین پیدا میکرد، خیلی ناراحت میشه، اذیت میشه، میگه اگر شما سیرید، به عایشه میگه اگر سیرید بدید به افرادی که سیر نیستن، چرا روی زمین مندازی؟ این نعمت اگر تحقیر بشه و بره، دیگه برگشتی در کار نیست. خیلی مواظب بالا پیامبر راه وارد دستشویی شد، یک تکنانی تو دستشویی پیدا کرد، زمین دستشویی برداشت و داد به خادم، گفت دستت باشه تا من بیام بیرون این را بشورم و بخورم. بعد این خادم خودش این تکنان را خورد. پیامبر وقتی آمد بیرون گفت کو؟ گفت من خوردم. گفت حالا که خوردی بدنت وارد جهنم نمیشه. این چقدر ارزش برای نعمت قائل پیامبر. خیلی بالاخره بعدی ها مثلا حالا این چیه، اون چیه، اون فلانه، اینه دیروز خوردیم، بروز خوردیم، اینه بالاخره یک جور ناشکری، ناسپاسی و بیارزش جلوه دادن نعمتهای الهی. پیامبر هم این چنین بود، کسی هم نبود وقتی غذایی میخورد خیلی تعریف غذا میخورد، اوه چقدر خوشمزه، چقدر عالی، چقدر به به، چه همچی چیزی نبود، نه مدح میکرد نه مذمت میکرد، نه بیه. بله تقریبا خواهد یه نواختی داره. نکته دیگر این است که پیامبر هیچ وقت به خاطر دنیا عصبانی نمیشه. اگر عصبانی بشه فقط برای خدا، برای حق، برای عدالت، برای دین. بله اونجا عصبانی میشه برای دین، مثلا اگر احکام خدا به مسخره بگیرن یا بالاخره یه جوری حالا توهین کنن یا بی ارزش قائل باشن، شدیداً پیامبر عصبانی میشه. یعنی وقتی عصبانی میشه دیگه حسابی عصبانی میشه و برای خدا، بالاخره برای دین، برای ایمان بهترین یارو یا رسولی اگر عصبانی شد میگه عرض و عشاح. وقتی عصبانی میشه خب صورتش بر میگردونه و اظهار بی توجهی میکنه که طرف بفهمه که پیامبر چی عصبانی شده، ناراحته. یه عکس عملی از خودشون خلاصه نشون میدن. این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.